بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که اگر ودیعه گذار، مالکی که ودیعه گذاشته، مالک موده فوت کنه، گفتن ودیعه باطل میشه. خب در تمام عقود جائز بحث در این بود که اگر یکی از دو طرف عقد فوت کنه، عقد باطل میشه. در بعضی از صورش این بود که الا این که معلوم بشه مثلا مباشرت لازم نیست. فرض کنید در عقد اجاره گفتن مگه معلوم بشه که مباشرت لازم نیست، ولی قاعده در عقد جائز این بود که اگر یکی از دو طرف فوت بکنه عقد باطل میشه. اینجا هم میفهمن ازامات المالک المده و تلت الودیعه. در اینجا آقای میفهمن که دو صورت داره، وقتی که مالک فوت میکنه یا این مال به ورثه منتقل میشه و یا مال به ورثه منتقل نمیشه. ممکنه یک کسی فوت کنه و مالش به ورثه خودش منتقل نشه. کجا این اتفاق میفته؟ اونجایی که مثلا وصیت کرده به همین ودعی که اگر من فوت کردم، تو این مالی که نزد ودیعه گذاشتم این رو در فلان مورد هزینه کن. اگر وصیت کرده و وصیت هم شرایط صحت رو داره، مثلا مازاده و ثلث نیست، وصی هم خود همین آقاست، دیگه این مال منتقل به ورثه نمیشه. چون منتقل به ورثه نمیشه، در حقیقت نیاز به رد به وارث نداره. پس این مال در دست همین ودعی وجود داره و این ودعی بر اساس اون چیزی که وصیت شده مال رو هزینه خواهد کرد. پس اگر مالک مودع فوت بکنه، یا مال به ورثه منتقل میشه و یا مال به ورثه منتقل نمیشه. اگر مال به ورثه منتقل نشد که خب نیاز به رد به ورثه نداره. اما اگر مال به ورثه منتقل شد، باز خودش دو صورت داره. یا این مالی که ودیعه گذاشته شده و ملک وارث شده، یا متعلق حق غیره یا متعلق حق غیر نیست. خب اگر متعلق حق غیر باشه، باز هم به ورثه منتقل، یعنی رد به ورثه نمیشه. پس عرض کردیم که اگر مال منتقل به ورثه بشه، یا خود مال متعلق حق غیر است یا متعلق حق غیر نیست. اگه متعلق حق غیر باشه نیاز به رد به ورثه نداره. متعلق حق غیر مثل این که مال رهن در اختیار این آقای ودعی باشه. راهن و مرتهن هر دو پذیرفتن که یه مالی رهن در نزد ودعی باشه و الان این ودیعه در حقیقت رهنه، چون رهنه نباید رد به ورثه بکنه، ولو این که به هر حال ورثه مالک این مالن، ولی چون قرار شده نزد او این مال به صورت رهن بمونه، دیگه رد به ورثه معنی و مفهومی نداره، چون متعلق حق غیر راهن و مرتهن گذاشتن که در اختیار او باشه. چی میفهم؟ نه و مات باطل نمیشه. بسیار خب. اما اگر مالک موده فوت کنه و مال هم به ورثه منتقل بشه و متعلق حق غیر نباشه، در این صورت میگن که خب ودعی مال رو باید به ورثه برگردونه، چون به مجرد موت این عقد باطل میشه. خب بطلان این عقد دلیلش چیه؟ عرض کردیم که یه دلیلش اینه که این عقد جایزه و اجماع داریم که در عقد جایز با موت این عقد باطل میشه. این یه دلیله. دلیل دوم، صاحب مجمع الفائده مردبینی میفهمن که به هر حال ودیعه وکالت خاصه و در عقد الوکاله هم باز دلیل داریم که باز اجماع است که با موت باطل میشه. یعنی اگر در مطلق عقد جائز نپذیرید، در خصوص وکالت که این رو میپذیرید. ودیع هم یه نوع وکالته، یعنی یه کسی ما رو وکیل کرده، نائب کرده که از اموالش حفاظت کنیم. پس یا کل عقد جائز رو میپذیرید، اینم یه عقد جائز است که با مرگ باطل میشه، یا کل عقد جائز رو نمیپذیرید ولی عقد الوکاله رو به خصوص میپذیرید. ودیع هم یه نوع وکالته دیگه، وکالت خاصه، وکالت در حفاظت از امواله. پس به خاطر اینکه اینم یه وکالت خاصه، باز به این دلیل باطل میشه. خب اگر این دو دلیل رو نپذیریم، دلیل سوم چیه؟ دلیل سوم اینه که خب وقتی یه کسی فوت میکنه، این مالش میشه چی؟ میشه مال ورثه. حالا که شد مال ورثه، در حقیقت اون مالک اول که متوفا باشه، این آقای ودعی رو نائب قرار داده و مسلط و مستولی بر حفظ مال کرده، ولی این وارث که این آقا رو نائب قرار نداده، نائب در حفظ قرار نداده، وارث که ایشون رو مستولی بر حفظ مال نکرده، پس اصلا ما نیازی به استدلال و عقد جائز نداریم، نیازی به استدلال عقد الوکاله هم نداریم. در فرض موت قاعده اینو اقتضا میکنه. پدر این آقایون به این ودعی نیابت داده بود که از اموالم حفظ کن تا زمانی که مال او بود. حالا که فوت کرد دیگه مال او نیست، مال کیست؟ مال وارثه. حالا که مال وارثه، آیا وارث که الان صاحب مال است، او هم این استنابه رو میپذیرد یا نمیپذیرد؟ پس برای اینکه این آقا هنوز تحت یدش باشه، در اختیارش باشه، استیلاء داشته باشه، باید به این نکته رسیدگی بکنیم که آیا کماکان مالکین موجود میپذیرن که این آقا مسلط و مستولی بر مال باشه یا نمیپذیرن. پس اینجا باید چه کار کنه؟ باید رد به وارث بکنه، چون از طرف اونها هیچ سمتی به عنوان حفظ و نیابت و استیلاء و تسلط نداره. پس نکنید این برخلاف جنونه. ما در جنون تردید کردیم، گفتیم که ما نیاز به اذن نداریم، ولی موت علل قاعده ای، علل قاعده دیگه، چون مالکینش متفاوت شدن. حالا که متفاوت شدن، باید ببینیم این مالکین جدید آیا استنابه در حفظ رو قائلن، استنابه در حفظ رو قائل نیستن. به هر حال از این جهت خب به صورت قهری و طبیعی و علل قاعده باید این به ورثه منتقل بشه. پس این خصوص موت با اذن تفاوت میکنه دیگه، موت قاعده اقتضا میکنه، ولی در اذن همون تردیدی که عرض کردیم وجود داره. حتما امانت شرعیه میشه دیگه، یعنی از اون لحظه ای که نکنید، از لحظه ای که عقد ودیعه باطل بشه، امانت از امانت مالکیه تبدیل به امانت شرعیه میشه، تا اون زمانی که به صورت متعارف این آقا توان رد به ورثه رو داشته باشه. در تمام مواردی که ودیعه منفسخ میشه، از لحظه انفساخ تا لحظه تحویل، این میشه امانت شرعیه، الا اینکه آقایون میفهمن امانت شرعیه در اون طی زمانی است که به صورت متعارف شما میتونید برگردونید یا میتونید اعلان کنید، یکی از این دوتا. ولی اگر شما اهمال کردید و تأخیر انداختید، حالا دیگه از امانت شرعیه خارج شد، ید شما میشه ید عدوانی و نسبت به هر گونه تلفی شما میشید ضامن. پس هر وقت ما حکم به انفساخ کردیم، از لحظه انفساخ تا اون لحظه تحویل مشروط به عدم اهمال و تعلل و اینها، ید شما ید امانت شرعی است. ید امانت شرعی است یعنی در اون بازه زمانی متعارف اگر اتفاقی برای مال الودیعه افتاد، شما ضامن مال الودیعه نیستید. ولی اگر شما تعلل کردید و اهمال کردید و کوتاهی کردید در ایصال به اونها یا اعلان به اونها، در این صورت خلاص شما ضامنید، چون تقصیر کردید و تفریط کردید، و الا تبدیل به امانت شرعی میشه. خب پس عرض کردیم قاعده اینو اقتضا میکنه که این در حقیقت میشه مال ورثه. حالا که شد مال ورثه، در تحت ید من و استیلاء من بودن نیاز به دلیل داره. این نیاز به دلیل اقتضای یکی از دو امر رو داره: یا من رد کنم به ورثه، بگم آقا تا به الان من امانتدار پدرتون بودم، حالا که پدرتون فوت کرد این امانت در نزد خودتون مانه، یا اینکه نه من اعلام کنم که پدر شما نزد من امانتی داره، اگر میخواید بیاید این امانت رو تحویل بگیرید. که اگر اونها نیومدن امانت رو تحویل بگیرن، یعنی گویا اونها هم راضی به این هستن که من کماکان این امانت رو نگه دارم. اینجا بحث اینه که میگن ودعی موظف به رد امانت، یعنی تحویل دادن امانت نیست، بلکه شما با اعلام این که به هر حال این امانت و ودیعه در اختیار و ید منه، در حقیقت وظیفه رو از گردن خودتون ساقط کردید. اونها اگر نیومدن، در حقیقت اونها اهمال در مسئله کردن. این رو ما در یکی دو تا مسئله بعد هم بهش خواهیم پرداخت که آیا از وظائف امانت پذیر رد امانت است، یا اینکه امانت رو حاضر به تحویل باشه. به عبارت دیگه، من باید امانت رو ببرم در خونه صاحب مال، یا هر وقت صاحب مال اومد من بهش تحویل بدم. من لازم نیست که ببرم در خونه صاحب مال، من اعلام کنم آقا این امانت شما حاضره، هر وقت بیاد من بهتون تقدیم میکنم. حالا اگر اینا یه هفته نیومدن، یه ماه نیومدن، تو این بازه زمانی دوز اومد این امانت رو برد، من دیگه مسئولیتی ندارم، چون من وظیفه نداشتم این امانت رو ببرم در خونشون تحویل بدم. من باید تخلیه سبیل بکنم از تحویل امانت، یعنی امتناع از تحویل نداشته باشم. هر وقت اونها آمادگی داشته باشن و بیان، من این امانت رو تحویل بدم. البته در بعضی از موارد خب قصهش فرق میکنه دیگه. مثلا پولی در حساب منه، من باید به حساب اونا واریز بکنم، یا باید چکی بدم که بتونن از حساب من بردارن. ولی در سایر موارد اینه که همین مقداری که من راه رو باز بکنم کافیه. حالا اینو در ضمن یکی دو تا مسئله بعدی یه مقداری بیشتر بهش خواهیم پرداخت که آیا به هر حال ودعی مسئول تحویل امانته یا صرفا رفع موانع برداشتن امانته. آقا ما در رو باز میکنیم، برید در رو، میگم باز کنن، شما امانت اونجا هست، بردارید و ببرید. من ممانعت از تسلیم امانت نمی کنم، نه اینکه تسلیم امانت وظیفه من باشه. خب به محض اینکه من اعلان کنم، اگر من اعلان کردم و اونها نیومدن، معنیش چیه؟ معنیش اینه که یا راضی به این قضیه ان، یا من اهمالی نکردم، چون من وظیفه تسلیم به معنای بردن و تحویل دادن رو نداشتم. خب آیا در حکم اعلان است اینکه من میدونم اونا با خبرن، من میدونم همه ورثه با خبرن که ودیعه پدرشون دست منه، منم که امتنا ندارم هر وقت اینا بیان من این ودیعه رو بهشون تحویل میدم، آیا در حکم اعلان هست همین که من میدونم اونا با خبرن؟ چون اعلان من یعنی اخبار از چی؟ اخبار این که یه امانتی از پدرتون در ید من وجود داره، حالا من میدونم خودشون با خبرن، اما با وجودی که با خبرن نمیان این ودیعه و امانت رو بگیرن. من نسبت به این ودیعه و امانت مسئولیت دارم یا ندارم؟ مسئولیت به این معنا، من که حفاظت میکنم، اگر بدون تعدی و تفریط من در این بازه زمانی تلف شد، آیا من ضامن تلف هستم یا ضامن تلف نیستم؟ چون در فرضی که خود ورثه از این ودیعه با خبرن، مثل اینکه خودشون به من میگن میدونیم که پدرمون در ید تو امانتی دارد، درسته؟ خودشون اعلان میکنن، اما با این وجود مراجعه نمیکنن. حالا که با این وجود مراجعه نکردن، خلاصه من مسئولیتی دارم یا ندارم؟ خب ممکنه بگیم بله من مسئولیت دارم. چرا؟ چون من کماکان مستولی بر مال غیرم، غیر به من اذن بر این استیلاء نداده، او خبر داره که من مستولیم ولی اذن نداده، و چون معزون از طرف مالک نیستم، من مسئولم، باید یه جوری رفع مسئولیت کنم، مثل اینکه اظهار کنم بیان آقای امانتتون رو بگیرید، بریم ودیعه رو بگیرید. پس یه وجه اینه که در فرضی که ورثه با خبرن بدون تسلیم من و بدون اعلام من، من کماکان مسئولم. چرا؟ چون ید دارم بر مال غیر بدون اذن غیر. درسته اون نیومده بگیره، ولی اذنم به من نداده، فقط اون با خبره که به هر حال من یه ودیعه و امانتی در اختیار دارم. پس یه نظر اینه که بله، من مسئولیت دارم چون استیلاء و ید بر مال غیر دارم بدون اذن. هر کس بر مال غیر بدون اذن و استیلاء داشته باشه، اگر تلف بشه ضامنه. منم صدق میکنه که ید و استیلاء بر مال غیر دارم. نظر دوم اینه که من مسئولیت ندارم، چون اگر اونها از استیلاء من ناراضیان، از اینکه تحت ید من ناراضیان، خودشون باید بگیرن. پس این در حقیقت نشانه رضایت است، اذن نیست ولی رضایت است، و رضایت هم در امر استیلاء کافیه. یعنی همین مقدار که مالک راضی باشه که من استیلاء بر مال داشته باشم و ید بر مال داشته باشم، این استیلاء من عدوانی نیست، چون رضایت وجود داره. پس اگر معیار اذن باشه، اذن وجود نداره، اما اگر معیار رضایت باشه، بله رضایت وجود داره. چون رضایت وجود داره، پس نه من ضامن نیستم، چون اونها با خبرن و من جون میدونم با خبرن، دیگه من چیزی به اونها اعلان نمی کنم. وقتی اعلان نکردم، خب اونها خودشون اگر میخواستن میومدن تحویل میگیرن و من امتناع از تحویل دادن ندارم. پس اگر ما گفتیم، تکرار دارم میکنم، اگر گفتیم وظیفه ودعی تحویل نیست بلکه حاضر بودن به تسلیمه، یعنی لازم نیست من ببرم بدم به صاحب مال، همین که آمادگی تحویل رو داشته باشم، و از اون طرف صاحبان مال خودشون با خبر از این قصه بودن و نیومدن، دیگه ودعی مسئولیتی نداره، اگه تلف بشه ضامن نیست. این دو نظر وجود داره که خب این اختلاف رو قبلا تو مکاسب هم یادتونه مرحوم شیخ بهش اشاره کردن، ادله هم طرفین دارن. مثلا یکیش لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه بود، یعنی اون طیب نفس مهمه، نه اذن در حقیقت معرفه. بعضی هم میگن یا اذن یا طیب نفس، چون من دیروزم عرض کردم ممکنه در بعضی از موارد علی رغم اذن طیب نفس وجود نداشته باشه، ولی اذن وجود داره. برای یا اذن یا طیب نفس، نه امانت شرعی نه، چون امانت شرعی بازم در ید من تلف، نه ودیعه مالکانه نیست، امانت شرعی است. عقد دوم میگن اذن و تصریح میخواد، صرف سکوت کافی نیست. چی میفهمید؟ که ید من ید عدوانی نباشه، چون من یدم اگه عدوانی باشه دیگه امانت شرعی نیست. چون امانت شرعی هم مثل امانت مالکانه حکمش اینه که در فرض تلف من ضامن نیستم. یعنی حتی ما امانت شرعی داریم در جایی که مالک راضی نیست یا با خبر نیست، ولی این فصل مقومش نیست دیگه. یعنی در مواردی که مالک راضیه ولی خودش امانت نداده، درسته؟ راضیه که ید من بر اونه، اینم امانت شرعی است ولو امانت مالکانه نیست. نه، فرض عدم اعلانه، میدونه اونا با خبرن و نمیان. نکاری دیگه فرض اینه که من تحویل میدم، یه فرض اینه که اعلان میکنم، یه فرض اینه که من میدونم اونا با خبرن ولی خودشون نمیان. اونا میدونن که پدرشون دست من ودیعه داره ولی خودشون نمیان از من بگیرن. اگر اونها بیان از من بگیرن، من امتناعی ندارم. حالا ما چون اون بحث بعدی رو نگفتیم، یک کمی اینجا دیگه علل مبنا بحث کردیم، چون آیا ودعی وظیفه تحویل داره یا نه، همین که بگه شما اومدی امانت رو دادی، هر وقتم بیای بگیری من بهت میدم دیگه، لازم نیست که من امانت رو بیارم در خونتون بهتون بدم، من وظیفه ندارم که امانت رو بیارم بهتون تحویل بدم، من آمادگی تحویل این امانت رو دارم، حالا مالک فوت کرده ورثه مالکن، خب هر وقت بیان من بهشون تحویل میدم، من اون جایی وظیفه اعلان دارم که اینا بی خبر باشن، یعنی اگه ورثه بی خبر باشن یه کسی میگه این طلا این پول نزد تو باشه، هیچ کس هم نمیدونه، حتی همسرم هم نمیدونه، این نزد شما باشه، خب من میدونم اونا بی خبرن، اینجا من وظیفه اعلان دارم که اونا تعیین تکلیف کنن، یعنی اونها باید بفهمن که یه ودیعه، یعنی یه مالی در اختیار من دارن که نسبت به اون، ولی اگر اونا میدونن که مال دست من دارن، من وظیفه به این که حتی بهشونم بگم ندارم، بگم آقا بیان این ودیعه رو تحویل بگیرید، من فقط وظیفم اینه که اگر اومدن بهشون تحویل بدم و امتناع از تحویل نکنم. شرط چی؟ آره درست، یعنی اگر تبدیل به امانت شرعیه بشه فقط ما شرایط حفظ متعارف مد نظره، بله تبدیل به امانت شرعیه، نه دیگه در هر انفساخی میاد، این در حقیقت اون عقد، نکنید ما گفتیم انفساخ عقد ودیعه این که علل قاعده ایه، شکلگیری ودیعه جدید ایجاب و قبول میخواد، خصوصا اگه بگیم ودیعه عقده، اگه نگفتیم عقده آقایون گفتن حداقل اذن که هست باید اذن بدن، اذن دادن میتونه صریح باشه میتونه ضمنی باشه، مثلا اونها میگن که میدونیم پدرمون امانت داره ولی جاش مطمئنه خاطرمون جمعه، این ممکنه خودش اذن ضمنی باشه، ولی اگر هیچ چیزو اعلان نکردن، یعنی حتی نیومدنشون نشانه امانت سپاریشون نبوده، اینقدر گرفتار بودن کار داشتیم، آقا نیومدین کار داشتیم گرفتار بودیم، نه اینکه ما میخوام نزد تو ودیعه باشه، میخوام بیایم مالمون رو بگیریم ولی گرفتاریم، پس ودیعه جدیدی شکل نگرفته، یه وقت اینه که میگه آقا بیاید، یا خودشون میگن ما خاطرمون جمعه اونجا جاش امنه مطمئنیم، اینا در حقیقت خود نیامدن فعله، چون یادتون باشه اینجا عرض کردیم که با فعل هم این تحقق پیدا میکنه، هر چند آقایون گاهی وقتا بین قول و فعل مثلا تفاوت میگذارن، آقای خویی مثلا در بحث اجاره میگن اگه قولی باشه عقد لازمه، اما اجاره اگه معاتاتی باشه عقد جایزه، یعنی میگن اگه به فعل تحقق پیدا بکنه این مشمول جواز عقد میشه، ولی اگر به قول تحقق پیدا بکنه میشه عقد لازم، اینو شاید اول بحثم بهش اشاره کردیم، یه تفاوتی قائله، ولی فرض ما در اونجا ایست که ودیعه جدید شکل نمیگیره، نه حرفی میزنن نه عقدی منعقد میکنن و نه فعلی که داله بر ودیعه باشه، یعنی نیامدنشون به خاطر اینه که میخوان دست من بمونه، گاهی وقتا فعل اصلا خودش دلالت بر این میکنه، علتی که نمیان میخوان کماکان اینجا بمونه، میگن اونجا مطمئن تره، ولی میگن نه گرفتاریم و مراسم داشتیم و سرمون شلوغه و هنوز با هم به توافق نرسیدیم. خب تا به اینجا علل قاعده به نظر ما هم در اونجایی که ما میدونیم همه ورثه با خبرن، حتی نیاز به اعلان هم نیست، به جهت اینکه وظیفه ودعی همینه که امتناع از تسلیم نکنه، دو تا وظیفه داره، یکی این که حفظ کنه، یکی امتناع از تسلیم، اون رد مال یا اداء امانتی که گفتن یعنی عدم امتناع نه تحویل دادن، که در روایات هم داشتیم که اداء امانت کنه رد مال کنه یعنی عدم امتناع نه تحویل دادن و تسلیم. خب حالا نسبت به این باز بیشتر صحبت میکنم، بعد آن فهمن اگر این آقا در دستش موند لال عذر شرعی بدون عذر شرعی و تلف شد زامنه، ولی اگر در دستش بود لعذرن و بعد تلف شد دیگه زامن نیست، چون یده ای ید عدوانی نیست، این امانت شرعی است، یعنی شارع به او اجازه داده که این ید و تسلط رو داشته باشه و حفظ کنه ازش تا چی؟ تا اون عذره برطرف بشه. پس از امانت مالکیه تبدیل به امانت شرعیه میشه، شارع بهش این اذن و اجازه رو داده که به هر حال از این حفاظت کنه. خب آن فهمن یکی از اعذاری که در اینجا وجود داره، اون عذر شرعی که وجود داره، همینه که ما وارث رو نمیشناسیم. یک کسی ادعا میکنه که من وارث این مالک موده هستم و اینو بده به من، ما میدونیم او آقا مرده ولی نمیدونیم این وارثه یا وارث نیست. ما برای اینکه ثابت بشه این آقا وارث است یا وارث نیست، باید مثلا تحقیق کنیم، تفحص کنیم، یا دادگاه تکلیف رو روشن کنه، و تا این اتفاق نیفته من شرعا مجاز به دادن نیستم. خب من میدونم اینو باید به وارثش برگردونم، ولی وارثش کیه این برای من معلوم نیست. این تأخیر برای شناسایی وارث میشه عذر شرعی. یا من میدونم این آقایی که اومده ادعا کرده این پسر اون مرحوم هست، ولی این مرحوم فرزندان دیگه هم داشته یا نداشته اونو نمیدونم، همه فرزندانش رو میشناسم ولی احتمال میدم همسر دیگه ای داشته باشه و اون از همسر فرزندان دیگه داشته باشه. یعنی انحصار وارث رو در اینها نمیدونم. چون انحصار وارث رو نمیدونم، اگر من به اینها تحویل بدم، اینها به اندازه حق خودشون صاحب حقن، ولی ممکنه دیگری هم تو این قصه صاحب حق باشه. خب اینجا تکلیف، اینجا میشه عذر شرعی، درسته؟ پس از اعذار شرعی برای تأخیر در تحویل امانت اینه که اولا وارث رو نمیشناسم، یا ثانیا اینه که انحصار وارث رو نمیدونم که وارث منحصر در این هاست یا منحصر در این ها نیست. خب در اینجا بعضی ها گفتن که در فرضی که نمیدونی آقا وارث یا وارث نیست، شما وظیفتون چیه؟ گفتن اصلا جایز نیست به این آقا بدی. نه اینکه واجب نیست بدی، جایز نیست بدی. چرا جایز نیست؟ چون لعل ودیعه رو داری میدی به کسی که هیچ حقی و سمتی نسبت به این ودیعه نداره. خب به چه دلیل جایز نیست من به این آقا بدم؟ به چه دلیل؟ چون به هر حال وارث بودن این آقا که برای من ثابت نیست دیگه. چون وارث بودنش ثابت نیست، پس ثابت نیست که من ودیعه رو دارم به صاحب مال میدم. از این جهت آقایان گفتن جایز نیست اصلا ودیعه رو در این مواقع رد کردن به کسی که ادعا میکنه. تا چی؟ تا این مسئله تبیین بشه، روشن بشه. حالا تو اون تبیینم بعد بحث میکنیم آیا من ودعی وظیفه تحقیق و تفحص دارم، یعنی این وظیفه منه که برم تحقیق کنم ببینم وارث این کیه، یا من وظیفه ندارم، هر وقت مالک این مال پیدا شد من امتناع از تسلیم نمی کنم. والا من که نباید کوچه و بازار رو برم بگردم بگم آقا وارث این آقا کیه، من که وظیفه ندارم، من حفظ مال می کنم، هر وقتم پیدا شد یه کسی با ادله و مدارک این رو تحویلش میدم. حالا اینو بحث میکنیم که آیا ودعی موظفه به تحقیق و تفحصه یا نه اون موظفه به تحقیق و تفحص نیست. فعلا میخوام بگیم اگر کسی ادعا کرد که من وارث اون مالک موده ام و من هم علم به وارث بودن اون نداشتم، یا امارات شرعی کافی نبود، یک دو تا شاهد عادل میان میگن این وارثه، خب بله امانات کافی، امارات شرعی هم کافی نبود، اینجا میگن نه تنها این که واجب نیست، اصلا جایز نیست دادن، درسته؟ خب این یه صورته. صورت دوم اینه که میدونم این پسر آقای فلانیه، ولی احتمال میدم این خواهر برادر دیگه هم داشته باشه، منحصر در این قصه نباشه. اینجا بین فقهای ما دو تا نظره. عده‌ای میگن که واجب نیست به این آقا دادن. چرا واجب نیست؟ چون تو میدونی که این حق در این مال داره، ولی انحصار حق رو نمیدونی. خب او به اندازه سهم خودش ذی حقه، ولی ممکنه که نسبت به سهم خودش ذی حق نباشه. پس شما در حقیقت یه چیزی دادی که متعلق حق غیر بود. ادعی میگن اصلا جایز نیست دادن. چرا؟ چون به هر حال اگر وارث دیگه وجود داشته باشه حق دیگران هست و شما حق دیگران رو نمیتونی بدی. خب اینجا در عدم وجوب و عدم جواز چجوری استدلال میشه؟ من ادله رو بخونم. ما دو تا نظر بین فقها داریم. ادعی میگن واجب نیست دادن، ادعی میگن جایز نیست دادن. عمده استدلال آقایون اینه که چه اصلی در اینجا جاری میشه. بعضی از آقایون فرمان که در اینجا شما میدونید که این آقا حق داره دیگه، درسته؟ میدونید این پسر فلانی هست، شک میکنید که وارث دیگه وجود داره یا وجود نداره. میگن خب اصل عدم وجود وارث دیگه است. چون اصل عدم وجود وارث دیگه است، شما میتونید به آقا تحویل بدید. البته واجب نیست دادن، ولی جایز هست دادن. به چه دلیل؟ به دلیل اصل عدم وجود وارث آخر است. نه، فرض اینه نمیدونه انحصار. میدونه این آقا وارثه، اما وارث دیگری داره، یعنی انحصار وارث رو در ایشون نمیدونه. احتمال میده وارث دیگه هم وجود داشته باشه. جواز شد چون شما احتمال خلاف میدادید، احتمال میدادید که خلاف این باشه، ولی جایزه چون اصل اینه که خلاصه وارث. ولی علم ندارید، چون علم ندارید. چی میفهمه؟
جایز بدونی مخالفت قطعیه، یا این مناصره که باید بهش بدید یا مناصره که نباید بدید. ما این جواز با اصل عدم وجود وارث دیگه، خب ثابت میشه که این تنها وارث باید بدیم دیگه.
نه، قسم سوم هم داره. قسم سوم اینه که وارث دیگه است ولی او راضیست، یا این وکیله یا وصیه، به هر حال یه سمتی داره که میتونه بگیره. یعنی در فرض این که وارث آخر باشه، ضرورتاً عدم جواز اعطا به او وجود نداره، چون ممکنه سمت داشته باشه. چی میفهمید؟
اصل
اینه
که وکیل باشه دیگه نیست. اصل اینه که
حالا الان چند اصل ما داریم میسازیم. این اولین اصله.
نتیجه اصل شد جواز نفهمید.
چون علم نداریم. میگه با اصل میگه که وارث دیگه وجود نداره، ولی شما علم ندارید. چون علم ندارید، شما فقط با اصل وارث اثبات کردید که وارث دیگه ای ندارید، ولی اثبات نکردید که تنها وارثش اینه، منحصره در اینه. علمم که ندارید. آره. نه، میتونید ندید، یعنی تبیین و تفحص کنید. نه نکنید. الان بحث در اینه، ما ادامه مسئله اینه که اگر شما دادید به این آقا و فردا یه وارث دیگه پیدا شد، گفت نه منم وارث این آقا هم، شما ضامنید یا ضامن نیستید؟ ادامه مسئله اینه، من اومدم یه مال ودیعه نزد من بود، یه آقایی هم میدونستم این پسر فلانیه، خب اگر این ودیعه رو دادم دست این آقا، فردا یه داداشی پیدا شد اومد گفت که منم فرزند فلانیم، میگم خب دادم به اون، میگه نه اون که انکار میکنه، مال پدرمون دست تو بوده، تو باید به منم بدی. من ضامنم یا ضامن نیستم؟ بحث اینجاست. میگه جایزه دادن، میگه واجب نیست که به او بدی، جایزه بدی، میتونی تحقیق و تفحص کنی و در ید خودت نگه داری تا برای تو محرز بشه.
تعارض به حق خودم باز ضامن نشم.
آره، بعد فردا شما ممکنه ضامن بشی بخواد از طلب. حالا اون ادامه مسئله، من دو سه تا اصل در اینجا مطرح شده، بعد ببینید اینا با هم تعارض داره یا نداره. چون نتیجه مسئله اینه که اگر شارع به من میگه تکلیف تو به دادنه، فردا یه کسی پیدا شد دیگه من نباید ضامن باشم، یعنی شارع نمیتونه بگه هم وظیفه تو به اینه که به اون آقا پرداخت کنی و هم در برابر این مدعی جدید تو ضامنی، میگه منم فرزند پدرم. میگه اینجا تو جایزه بدی بهش، ولی واجب نیست بدی. چی میفهمه؟ حالا اونو بحث، یعنی من گفتم اون مسئله بعدی هست، اونو الان مطرح میکنم. من ادله‌ای که مطرح شده رو بگم، بعد اظهار نظر میکنم در ارتباط با این ادله. خب پس نکنید، یه اصل عبارت هست از این که اصل عدم وجود وارث آخر. خب ما از این ور میدونیم که این آقا استحقاق در مال داره، از این ورم اصل اینه که وارث دیگه وجود نداره، خب پس میتونیم بهش بدیم. عده‌ای گفتن که نه، این اصل عدم وجود وارث آخر معارض است با اصل عدم استحقاق نسبت به کل مال، چون به هر حال شما استحقاق این آقا نسبت به کل مال در زمانی که پدرش زنده بود که این آقا استحقاق نداشت، الان که پدر فوت کرده شما شک میکنید که این نسبت به کل مال استحقاق پیدا کرد یا استحقاق پیدا نکرد. اصل عدم استحقاق نسبت به کل ماله. پس اصل عدم وجود وارث آخر با اصل عدم استحقاق نسبت به مال معارضه میکنه و تساقط میکنه. حالا که تساقط کرد، پس اصلا جایز نیست به این آقا بدی. میگه خب این که ذی حقه، میگه خب ما شک میکنیم که این استحقاق نسبت به مال، ما مالی رو داریم بحث میکنیم که تجزیه پذیر نیست دیگه، یعنی نمیشه تیکش کرد، یه لپتاپ دست ماست، این مالو داریم بحث میکنیم، پول نیست که بگیم مثلا به یه درصدی میدونیم این مستحق، دیگه قدر متیقن شو بدیم بقیهش رو نگه داریم. یه مالی است که پس عده‌ای مدعیان به خاطر تعارض اصل عدم وجود وارث با اصل عدم استحقاق، ما حکم میکنیم به عدم جواز تحویل مال به وارثی که احتمال میدیم منحصر در وارث نیست و وکیل و مثلا صاحب سمت هم نیست.
این اصل عدم
استصحاب عدم ازلی. عدم ازلی یعنی اون اولی که یه آقا داماد شده بود که وارث دیگه ای نداشت دیگه، یا وارث نداشت مثلا. آره خب در بعضی از مواردش مثلا پدر مادر داشته باشه عدم ازلی باید باشه دیگه، عدم نتیز. نه اگه متیقنی باشه مثلا من احتمال میدم یه برادر داشته باشه، یعنی یقینا بیشتر نداره، اونجا صورت دیگه ای هم فرض داره. صورت دیگه اینه که به هر حال قدر متیقنی وجود داره یا قدر متیقنی وجود نداره، یعنی من احتمال میدم این برادر دیگه ای داره یا خواهر دیگه ای داره، ولی مطمئنم دیگه دوتا برادر نداره، اینو مطمئنم. روشن چه ارز میکنم؟ یعنی صورت دیگه ای وجود داره، ولی بعضی از صورت هم محل تأمل و تردیده. تعارض در احکام، همون لوازمی که شما میخواد بگید، تعارض در احکام، یعنی ما الان برای اثبات این موضوع که میشه به این داد یا نه، خب یه اصل داریم که وارث دیگه ای نیست. این آقا اولی که ازدواج کرد که بچه نداشت، درسته؟ خب ما شک میکنیم که بچه دار شد، یعنی وارثی براشون، و اصل عدم وارث است، یعنی استصحاب این گونه میکنیم. خب قبل از این که این پدر فوت کنه که این فرزند استحقاق نسبت به این مال نداشت، الان استصحاب میکنیم عدم استحقاق رو. ایشون گفتن که به چه دلیل اونو میخوان بگن؟ گفتم که خب به هر حال میگن اثبات انحصار نمیکنه با وجود این. شک ما رو مرتفع میکنه، خصوصا اگر استصحاب اصل محرز باشه، البته تعبدن دیگه. یعنی ما میتونیم بگیم ما موضوع رو، یعنی به عبارت دیگه اگر ما گفتیم که هر وقت استحقاق این آقا احراز شد و عدم استحقاق دیگری هم به اصل فهمیدیم، تحویلش میدیم. ما میدونیم که آقای زید مستحقه، خب عدم استحقاق دیگران هم به استصحاب عدم وارث اثبات کردیم، خب مجوز بر تحویل صادر شد. ولی میگه تو واجبه بهش بدی، میگه نه من میتونم تبیین بکنم، چون اگر تبیین نکنم حالا من مسئله بعدی رو بعد باید بگم، چون نکنی در بعضی از موارد شارع در این که میگه جایزه تو این پول رو صدقه بدی، میگه اگه مالکش پیدا شد بازم ضامنی، یعنی جواز شرعی با زمان هم جمع شده. اون سوال یکی از رفاه کرد، حالا این بحث بعدی است که باید مطرح کنم. الان شارع میگه خب جایزه تو بهش بدی، خب جایزه بدم، فردا یا آقای پیدا شد گفت من وارثم، خب پس به اونم باید بدی، سهم اونم باید بدی. میگه خب اگه قراره که فردا اون طرفم پیدا شد بگی سهم اونم باید بدی، پس وجوب نباید داشته باشه، چون نمیشه هم واجب باشه به این بدم و هم از اون طرفم تو بگی تو ضامنی، پس حد اکثر باید جواز بیاد دیگه، یعنی من میتونم به ای بدم، شرعا کار من حرام نیست، ولی اگر فردا یه کسی پیدا شد با ادله گفت من فرزند فلانیم، باید به اونم بدی. از حکم بعدی، از اون مسئله بعدی. این دیگه ما وسط بحث موندیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی؟ آره عده گفتن که استحقاق گفتن اصل استحقاق مسلمه، من به خاطر این تو تقریب گفتن استحقاق نسبت به کل ما، و الا بعضی گفتن که نه اصلا تعارض نداره، خود من اردبیلی نظرش اینه که سلام تعارض نداره، چون استحقاق که مسلمه، که حق داری که مشقت حاجبی وجود داره
باشه. استحقاق نسبت به کل مالم که مسبب از عدم وجود وارث این نسبت موثر
دیگه، هنوز اشکال و جواب هست دیگه. بعضی میگن اون اصلا اصل عدم استحقاق جاری نمیشه، اصل عدم وجود وارث بلا معارض. شاید که با کلی مالکیت همین
بود احکام بوده، اگه بلکه این اصلا مالکیت رو کسی دیگه اونجا ما تدیفه اعلام رو میدن
نه بفروشی که زامنه ها موده بفروشه بدعی فکر ها موده بفروشه بعد چی؟
شخص ثالثی
خب
اگه افعال ارسی کرده بگیم بسید که مالکر متوجه بشه بدعی باطل میشه بشه بدعی شدی
نه وظیفه نداره، اگه مالک بیاد مال ودیعه رو بفروشه من وظیفه ای ندارم الا تسلیم به مالک دوم. نه الا مالک چون من سبب انتقال نشدم.
فوت
قهری بود؟
فوت قهری بود. در عقود تعهدی
عقود عهدی با موت مثلا در مضاربه عهدی گفتن باطل میشه، چون
نمیشه.
نه گفتن باطل میشه، نه چرا، چون الان طرف قرار داد کسای دیگه هم
یادم استدامه رو گفتن درز قایم استدامه
رو بزن آقای هاشمی گفتن باطل میشین طور که یادم
آقای سیستانی که میگن عمل اذنی با موتش باطل میشه اون تیکه او اشکرش
میمیم عمل... نه نمیگن
نه میگه بس میگه عمل اذنی یعنی مسئله رو دوتا میگنه پر میگن عمل اذنی با موت
آقای هاشمی تصریح میکردن که باطل
میشه استدامه هر دو یا
برسیم هم به هم شده یا استدامه عقل قبل یعنی یه ایجاب و قبول مستقل هم نمیدونم خب آقا میگفتن عقل جدید میخواد دیگه در فرضی که مثلا ظهور علائم ربح و مقدمات و هزینه ها و اینا نباشه
اول
بحث اگر که گفتیم
که
ورثه
منتقل
نمیشه وظیفه چی
بود؟ مثل مال مرحومه
یا مثل وصیت؟ در ارتباط وصیت من وصیم که باید خرج کنم.
نه من وصیت
خب وصی من باید تعهد به وصی
بدم. به هر کسی سوالی نه به مال
صاحب سمت. یا راهن و مرتهن توافق کردن که نزد ثالث میشه.
حالا یکی از اینا از دنیا رفته و دلیم
مالک از دنیا رفته ولی هر دو توافق کردن که دست ثالث امانت باشه. خب میگن این حصار که لوازه بشه، لوازه معقلی شه.
چون لوازه معقلی همین که وارثه دیگه نداره، یعنی وارثش همینه دیگه، یعنی سایه دیگه.